به تولیدشون و عرضه به بازار بکنیم.
خیلی هم عالی. خب آقای نیاورانی، برگردیم به بحث شیرین خودمون که اینقدر جذابیت داره و شنوندگان ما عزیزمون منتظر هستن که ادامه صحبت‌های شما رو بشنوند. تا الان همه کارهایی که کردید ربطی به برند غذایی که امروز در اون زمینه موفق و معروف شده برندتون نداشته، حالا در زمینه حوله بوده، پیشبرن بوده، کارهای متفرقه انجام دادید، حالا رسیدیم به سن 20 سالگی، چی شد، چه جرقه‌ای خورد، چه اتفاقی افتاد که ورود کردید به این حوزه؟
من با توجه به این که شنونده های عزیز من نمی بینن، ولی من به شما میگم من دیگه 20 سالگی بالا نیومدم، همون 20 سال موندم.
خدا حفظتون کنه.
عرضم به حضورتون که خدا رو 100,000 مرتبه شکر، ما بعد از این سنین و طی دوران 28 ماهه سربازی من موفق شدم که به هر صورت خارج از کشور سفری داشته باشم. اونجا متوجه شدم که محصولات ایرانی از نظر کیفیت، کوالیتی در جایگاه خاصی قرار دارن، مورد علاقه مردم دنیا هستن و مورد علاقه مردم خودمون که در خارج از کشور زندگی میکنن، ولی دسترسی به این محصولات بسیار کمه و امکانات صادراتی اون وجود نداره. در همونجا تحقیقاتی کردم که از کشورهای دیگه‌ای که برای کشور اروپایی بار میمد، مثل کشور امریکا، مثل کشورهای چین، مثل تایلند، با چه بسته‌بندی‌هایی میاد، چه مشخصاتی رو دارن، چطوری محصولات رو سالم نگه میدارن تا میرسن. در اون موقع که پدیده بسیار نادری بود برای ما، پدیده پرکولین کردن میوه رو در اروپا دیدم که میوه رو با آب سرد خنک میکنن پس از چیدن و باعث افزایش طول عمرش میشن و این کار رو من در ایران با یک دستگاه دستی و با یخ شروع کردم، در حالی که در اونجا با دستگاه‌های بسیار پیشرفته و آب سرد کنهای مجهز انجام میشد. موفق شدم و از ایران شروع به صادرات محصولات خودمون برای اروپا کردم، بعد برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، برای امارات متحده عربی، برای بحرین، قطر و عمان اقدام کردم. مقدار زیادی از محصول به عربستان سعودی میفرستادیم، برای جده بسیار محصول میفرستادیم، خصوصا در ایام حج، و لذت خاصی داشت که برای حجاج خانه خدا آدم بتونه سرویسی رو بده و خدمتی رو بکنه. من 12 سال سرویس کترینگ هواپیمای جمهوری اسلامی رو میدادم و در این 12 سال به تمام حجاج ایرانی که از ایران به کشور عربستان و برای حج خانه خدا میرفتن، هواپیمای ایرانی یک سیب بسته‌بندی شده میداد و اون سیب ها همه هدیه و کادوی ناقابلی از طرف من بود که برای حجاج میفرستادم. در راه رفت سیب قرمز میدادم چون میدونستم که لذیذه و دوست داشتن اونو مردم علاقهشو دارن، و در راه برگشت سیب زرد و سیب گلدن خودمون، سیب طلایی دماوند رو میدادم که میدونستم متاسفانه به خاطر شرایطی که در حج هست همه سینه درد دارن و سینه های کمی آزرده است به خاطر هوای آلوده و مشکلاتی که اونجا هست. به همین خاطر این سیب واقعا مرهم سینه بود و مثل یه داروی براشون عمل میکرد و همیشه در کنار حجاج بودم در این سالها. و ما الان از اون موقع کار خودمون رو ادامه دادیم.
نه اجازه بدید اینجا نگه داریم موضوع. شما رفتید فرانسه در حالی که 20 سالتون بود و اونجا برخی از مسائل رو دیدید و جای خالی برخی از محصولات ایرانی رو، برگشتید ایران، چه کردید؟ گام به گام با هم جلو بریم.
من وقتی برگشتم ایران با یکی از بستگان دورم که به هر صورت در کار بازرگانی بودن صحبت کردم و پیگیر گرفتن کارت بازرگانی شدم و با تلاش بسیار زیاد، شاید بیش از 1 سال دوندگی، موفق شدم کارت بازرگانی بگیرم. من اون زمان در سن 22 سالگی کارت بازرگانی گرفتم و در 22 سالگی جوانترین کسی بودم که در ایران کارت بازرگانی گرفت تا اون موقع.
همه اون شرایطی که میبایست داشتید، یعنی که کم کم رفتیدم شرایط رو مهیا کردم.
تمام شرایط رو داشتم و چون من از قبل کار میکردم، حساب بانکی داشتم، اعتبار تو بازار داشتم، معرف داشتم، علمی یه مقداری مطالعه کرده بودم، خونده بودم، حتی دوره هایی رو در دانشگاه گذرانده بودم در همون مدت، و فقط شرایط سنی نداشتم، چون که یک شرایط سنی خیلی سختی بود که میگفتن تا 24 سال تو نشه کارت بازرگانی نمیدیم، که اون موقع به هر صورت نامه رو نوشتم و حضوراً رفتم خدمت معاون محترم وزیر بازرگانی. معاون وزیر بازرگانی خاطرم هست که صدا میلرزید باشون صحبت میکنم و بهش گفتم که من یک سال و نیم دوندگی کردم که کارت بازرگانی بگیرم و همه امتحانات رو دادم، اون موقع امتحان میگرفتن دو بار، تمام قبول شدم و بهترین رتبه ها رو آوردم و امروز که میخوان کارتم رو صادر کنم میگن سنت کم، و بهشون این اشاره رو کردم، گفتم بلا تشبیه مگه حضرت رسول که در سن کم تجارت میکردن ایشون کسی مانعش میشد که شما امروز بخواییم مانع من بشیم، و به هر صورت ایشون از تبصره و لطفی که اون موقع میتونستن استفاده کردن و دستور دادن که به من کارتو دادن.
22 سالگی. خب اینجا نگه داریم صحبتامون رو. در 22 سالگی شما خلاصه به عنوان جوانترین فردی که تونسته کارت بازرگانیش رو بگیره، کارت بازرگانیتون رو گرفتید. یک بخشی رو همکارانم آماده کردم من که شما رو زیاد خسته نکنیم و مخاطبان عزیزمون هم تعاملی داشته باشن بر فرمایشات شما. بریم اون بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم با زحمت خدمت شما خواهیم بود. متشکرم.
تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمیبینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیرحسین الباسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما هستم. کتابی که امروز میخواهم به شما معرفی کنم اسمش هست تمجید از ساختن یک داستان برد. این کتاب توسط آقای دونالد میلر نوشته شد و توسط بنده استاد بزرگوارم جناب دکتر کرمپور و همینطور جناب دکتر باغبان ترجمه شد و توسط انتشارات صالحیان به چاپ رسید. در زمانی که کتاب رو داشتیم ترجمه میکردیم، یک بخش برای من بسیار جذاب بود و من دوستان بخش رو برای شما هم بخونم. اگر یک قهرمان مشکلات خود را در یک داستان حل کند، مخاطب توجه خود را به چیز دیگری جلب میکند. چرا؟ زیرا ما به طور شهودی میدانیم اگر او میتوانست مشکل خودش را حل کند، در وهله اول دچار مشکل نمیشد. داستان نویس ها از شخصیت راهنما برای تشویق قهرمان و تجهیز آنها برای پیروزی استفاده می کنند. شما راهنما را تقریبا در هر داستانی خوانده اید، گوش کرده اید یا مشاهده کرده اید، دیده اید. حملت توسط روح پدرش هدایت می شد و رومئو نیز شیوه های عشق را توسط جولیت آموخت. درست مثل داستانها، انسان نیز هر روز صبح از خواب بیدار می شود و خود را یک قهرمان می دانند. آنها درگیری های درونی، بیرونی و فلسفی دارند و می دانند که نمی توانند این مشکلات را خود حل کنند. این تیکه که خوندم از این کتاب برای من بسیار الهام بخش بود که یک برند چطور باعث میشه که ما بهش پناه ببریم در شرایط های خاص، و وقتی که ما بهش پناه ببریم اون میتونه که نیازهای ما رو برآورده کنه و به خواسته های ما پاسخ بده. به نوعی در جریان برندسازی امیدوارم تا الان متوجه شده باشید که ساخت یک داستان برند بسیار مهم هستش، و اینکه داستانی داشته باشید برای گفتن، برای اینکه مردم رو به خودش جلب بکنه، باعث جذب مشتریان خواهد شد. و حالا این داستان میتونه همونطور که الان خوندیم با هم یک راهنمای قهرمان باشه، یعنی یک انسان رو شما مشتریانتون رو قهرمان بدونین و شما راهنمای اون قهرمان باشین. اینکه حالا چه برندی دارین و اون برند چه داستانی باید داشته باشه در این کتاب بسیار راجبش صحبت شده و امیدوارم که باعث بشه شما بتونین که ذهنیت پیدا بکنین نسبت به ساخت داستان برند خودتون. ارادتمند، شب و روزتان خوش.
شبتون بخیر همراهان عزیز شب آفتابی شبکه رادیو اقتصاد. خب به سامانه پیامکی 3637 و پیامک های شما دوستان عزیزم خیلی ممنونم از نمرات خوبی که به این برنامه میدید و محبتی که به ما دارید، یه عالمه تشکر میکنم. خب باز هم فرصت دارید که پیامک ارسال کنید به 3637 و اینکه هنوز صداتون رو نشنیدم، تلفن 22652525 در اختیار شماست که با ما در ارتباط و گفتگو باشید. اجازه بدید که صدای گرم شما زینت بخش شب آفتابی باشه. موضوع برنامه امشب الگوهای کارآفرینی هست طبق روال هر شنبه و آقای نیاورانی میهمان امشب، مدیر عاملی که از برندهای غذایی موفق و معروف هستن. تعداد زیادی پیامک ارسال کردید و ازشون سوال دارید. ما می‌خواستیم برگردیم به آقای نیاورانی تا ببینیم که بعد از 22 سالگی که کارت بازرگانیشون رو گرفتن به عنوان جوانترین بازرگان چطور ورود کردن به بحث صادرات. اما چون اولویت همیشه با شماست، می‌خوام چند تا از سوالات شما رو با ایشون در میون بگذارم و بعد برمیگردیم و در خدمت ایشون خواهیم. آقای سعید حاتمی از اندیشه گفتن که درود بر شما آقای نیاورانی. به نظر من نقطه عطف زندگی و کارآفرینی آقای نیاورانی همون سن 8-9 سالگی ایشون هست که از دوران کودکی دغدغه داشتن جهت کسب درآمد و اینکه مستقل باشن. این استقلال طلبی نقطه عطف زندگی ایشون بوده و خدمت شما این که دیگه از مخاطبانمون که اسمشون رو ننوشتن گفتن که من اصلا هیچ سرمایه در اختیار ندارم اما تمایل دارم که یک کاری رو ایجاد بکنم و اینکه قادر هستم قدم‌های بلندی رو بردارم، لطفا به من راهنمایی کنید و کمک کنید. چشم، حتما این موضوع رو از ایشون خواهیم پرسید که به شما توضیح بدهند دوستان عزیز. اما آیه نیاورانی اگه تمایل دارید پیرامون پیامک هایی که خوندم توضیح مختصری بفرمایید، بریم سرمون 22 سالگی و حواسم هنوز اونجاست که نمیدونیم که برند غذای موفق و معروفتون چی شد که موفق و معروف شد. یه توضیح مختصری بدید و برگردیم دوباره به شما.
اولا خیلی ممنونم از دوستمون که از اندیشه تماس گرفته بودن، همین که به من فکر میکنین متشکرم. و درست میفرمایین من از همون سنین کم این حالت استقلال طلبی و روی پای خودم بودن رو داشتم و امیدوارم که همه جوونا و نوجوونا این حالت رو داشته باشن و روز به روز موفقتر و موفقتر بشن. در مورد دوست عزیزمون که گفتن سرمایه ندارم، خب این خودش یکی از مراحل خوب زندگی آدمه. چون آدم وقتی که سرمایه داره دغدغه از دست دادن سرمایه‌اش هم داره، ولی وقتی که نداره با جرأت بهتر و بیشتری میتونین کار بکنین و سرمایه اصلی جوانی و سلامتیه که خدا به انسان داده. امیدوارم که شما هر دوتا این دوتا برخوردار باشی و قدرشو بدون و با همونها بسم الله بگو و ایشالله آغاز به کار بکن.
انشاءالله. خب یکی دیگه از مخاطبانمون رضا از تبریز گفته که به نظر من نقطه عطف آقای نیاورانی در زندگیشون کار کردن از 7 سالگیشون هست. کاظمی از بانه هم گفته که نقطه عطفشون سختگیری های پدرشون هست که ایشون نظامی بودند. موافقید باشون؟
بله، من پدرم نظامی بودند و واقعا نظم و ترتیب رو به من یاد دادن. و خودم اضافه بکنم، چون نمیشه که آدم اسم پدر رو بیاره و یادی هم مادر نکنه. من مادرم بسیار مؤمن و معتقد به خدا و معتقد به روزی حلال و معتقد به درستی و درستکاری بود و من واقعا در زندگیم همیشه بردم اون جایی بود که اون بیانات و فرمایشات مادر در گوشم بود و با درستی و صداقت و درست زندگی کردن لطف خدا بر این شامل حالم می شد که اعتبارم در کار زندگی بیشتر می شد.
روحشون شاد بشه. خب به 0913 شماره خرش 0219 گفتن آقا فقط پشت کار ایشون بوده که کمکشون کرده. که از مخاطبانمون که اسمشون رو هم ننوشتن گفتن که به نظر من آرامششون بوده که در صدای ایشون هم مشهود هست.
لطف دارم، خیلی ممنون.
خب دوستان دوباره برمیگردم، سامانه پیامکی پیامک‌های شما رو خواهم خوند. خیلی ممنون از نمرات 20 که به ما میدهید. خب آقای نیاورانی، شما 22 ساله بودید و رفتید با صدای لرزان و کارت بازرگانیتون رو گرفتید. خب از اینجا شروع شد کارتون برای بحث صادرات، چه کردید؟
من شروع کردم بسته‌بندی خوبی رو تهیه کردن و اولین بار 500 کیلو انار از ایران برای فرانسه صادر کردم.
اصلا با بخش حوزه کشاورزی و اینها که آشنا نبودید تو اون موقع؟
خیر اصلا.
یک دفعه ورود کردید؟
بله.
نه تحقیقات از کسی کردم. مشاوره بگیرید؟
100% مشاوره گرفتم، تحقیقات کردم و پیرامون این موضوع با چند نفر که در این کار سابقه داشتن هم فکری کردم، کمک فکری گرفتم، راهنمایی گرفتم و شروع به کار کردم و اولین محموله رو فرستادم، دومین محموله رو فرستادم و فصل عوض شد چون انار موسم خاصی داشت.
آقا این که محموله رو فرستادم خیلی حرفه ها، یعنی اینجا شما رفتید تهیه کردید، بسته بندی کردید، اونجا بازاریابی کردید و افرادی منتظر هستن که محصول رو دریافت کنند.
بله.
کار سختی رو پشت سر گذاشتید.
من علاوه بر این که چون وقت کمه نمیخوام زیاد توضیح،
خب دور تند میره،
در روی دور تند بگم همینقدر که من به تمام دوستانم که در اون چند وقت تو خارج کشور داشتم و در شهری که این محصول وارد میشد، حتی رفتم از مغازه‌دارایی که ایرانی بودن و ترک بودن و مغازه‌دارایی که عرب بودن خواهش کردم، گفتم من این محصول رو دارم برای فلان شخص تو بازار عمده فروشی میفرستم، من ازتون خواهش میکنم محصول منو بخرین و بیارین که من بتونم بیشتر بفرستم. و اونا مسلما وقتی که یه جوونی رو ببینن که میره و ازشون میخواد که کمکشون بکنه این کارو میکردن و محصولاتی که من میفرستادم بلافاصله توسط این افراد خریداری میشد. یعنی من حتی بعد از عمده فروشی رم رفته بودم دیده بودم و بعدش هم به هموطنهای خودمون اونجا خواهش کردم که آقا من به فران فروشگاه ایرانی و ترک گفتم جنسمو میارن، اگه اومد شما که میگین جنس ایرانی دوست داریم منتظر اناریم، من میفرستم شماها بگیرین. و الحمدلله چرخه را افتاد و کار را افتاد و دو تا پارتی، اول 500 کیلو دومی 1 تن من فرستادم.
اول به کدوم کشورها فرستادم؟
فرانسه، برای شهر نیس فرانسه فرستادم.
اولی محموله رفت فرانسه؟
بله. و بعدش چون باید منتظر میشدم تا دوباره محصولات مثل انار، لیمو، شیرین در 6 ماه بعد بیاد تا دوباره کاری رو انجام بدم، متوجه شدم که همون روزایی که به فرودگاه می رفتم و محصولات خودم می فرستادم، متوجه شدم که بخش از محصولات کشاورزی ما برای کشور عربی میره. مسافرتی رو به دبی کردم و در اونجا با دوستانی آشنا شدم. لطف خدا یه وقت آشنایی با همین آدمای خوبه و با اینها شروع به کار کردم. بعد از مدتی چون کارم یکم بهتر شده بود، یکی دو نفر در اون کشور خب اومدن سراغم با وعده وعیدای خوب و حرفای بزرگ. متاسفانه چند محموله و پارتی بزرگ به اونا دادم. متاسفانه این افرادی که میخوان با آدم فریب بزنن انقدر صادقان و خوب صحبت میکنن که حتی من روم نمیشد بهشون بگم برای ما پول بفرستیم. و در مسافرت که به دبی رفتم، من که در اون موقع شاید بیش از 1.5 میلیون درهم کالا از ایران برای اون شرکت فرستاده بودم، رفتم و دیدم مدیر عامل شرکت حتی گذشته و از امارات رفته. و باور کنین من در شرایطی قرار گرفتم که حتی پول تاکسی که برگردم به فرودگاه و بیام ایران نداشتم.
بارها زمین خوردی
و برگشتم و باز با لطف خدا با پشت کار یکمی از دوستان قرض کردم، یکمی از اعتبار گرفتم و تونستم دوباره خودم رو پا نگه دارم و کار بکنم و فعالیت بکنم و سالها به این کار ادامه دادم. چندین سال صادرکننده نمونه شدم، صادرکننده برتر استاندارد شدم، صادرکننده برتر بهداشت شدم و خدا را سر هزار مرتبه شکر در طول سالهای گذشته اومدم و
محصولات نفهم میوه صادر میکنم.
من الان میوه صادر میکنم. من طی سالهای گذشته که داشتم کار میکردم متوجه شدم که بخشی از محصول میوه ما به عنوان پسورد و به عنوان میوه دو، در حالی که کیفیت بسیار خوبی داره و فقط شاید چون خیلی درشت نیست، صادراتی نیست، سایز مناسب نیست، از توی کار صادرات میاد کنار و متاسفانه از رده کار خارج میشه. من اومدم و پیگیری کردم و یک صنایع تبدیلی رو در کنار کارم ایجاد کردم و برای میوه خشک اقدام کردم، برای میوه های کمپوت و کنسرو، روی سبزیجات برای شور، ترشی، خیارشور و تمام از مواد صادراتی مرغوبی که بود استفاده کردم و این رمز موفقیت من شد. من صنایع کارخانجات صنایع غذایی انتخاب رو درست کردم که الان در حال حاضر 55 محصول در سوپرمارکت های بزرگ کشور در حال فروش داریم. صنایع انتخاب محصولات مثل شور، ترشی، خیارشور و ذرت و انواع و اقسام مواد غذای کنسرو شده و کمپوت هستش که هم صادر میکنیم برای خارج کشور و هم داخل کشور میفروشیم. و محصولات صادراتی
یک بار دیگه اگر اسم برندتون رو بگید، اون وقت باید رسید بازرگانی سازمان رو به شبکه اقتصاد ارسال کنم و بپردازیم. خیلی خوب بوده آقای نیاورانی، خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی برخوردهای هوشمندانه داشتید شما، به زنگاه هایی وجود داشته در زندگی شما که اونجا رفتید، مثلا ابتدا در فرانسه و متوجه شدید که چه نیاز هست، برگشت همونجا خودتون بازاریابی کردید، ایرانی ها رو شناسایی کردید، ازشون تقاضا کردید که محصولات داره میاد اینجا ازش خریداری بکنید. خیلی خوب بوده. میخوام ازتون بپرسم، حدود 3 دقیقه به پایان برنامه داریم، و اینکه بعد از اینکه فراوری کردید و اینها همه این اتفاق افتاد، اینو میخواستم ازتون بپرسم، شما همش از کار صحبت کردی، تحصیلاتتون چی شد؟ ادامه دادید به تحصیلتون؟
من با توجه به اینکه سربازی رفتم بعد از دوره دبیرستان و کار میکردم، تقریبا در سن 28 سالگی دوباره به دانشگاه رفتم و در دانشگاه شهید بهشتی مشغول تحصیل شدم و رشته گیاهان دارویی رو ادامه دادم و در رابطه با شغلم بود کشت و تولید گیاهان و گیاهان دارویی. و الانم خودم نایب رئیس انجمن ارگانیک ایران هستم و امیدوار هستم که در تولید و پخش محصولات ارگانیک بتونم جایگاه خوبی رو داشته باشم، چون میدونم باعث سلامتی جامعه و مردممون میشه و علم روز دنیاست.
تا چه مقطعی تحصیل کردید؟
تا لیسانس.
درود بر شما، خیلی عالی. خب آقای نیاورانی، در حال حاضر محصولاتتون به چند کشور صادر میشه؟ از فرانسه شروع کردید و تا کجا رفتید؟
در حال حاضر امروز که با هم صحبت میکنیم، من برای هندوستان، برای مالزی، دبی و بحرین و عمان و قطر و برای اروپا، برای سوئد، آلمان و هلند و چند کشور دیگه اروپای محصولاتم صادر می‌کنم. در مجموع در طول این چند سال من برای 30 کشور در 4 قاره صادرات داشتم.
خب برای حسن ختام صحبت‌های ما با شما، چون می‌بینم پیامک‌ها رو، می‌بینم که خیلی از نظرها ممکن هست این چنینی باشه، می‌خوام یکی از پیامک‌ها رو بخونم، شما به ایشون پاسخ بدید که پاسخ دیگر دوستان عزیز هم باشه. گفتم احیاناً آقای نیاورانی هیچ رابطه‌ای با بدنه دولت نداشتی در راستای موفقیت؟
بگم خدا رو شکر، نگم خدا رو شکر، ولی به هر صورت خدا رو همیشه باید شکر کرد. من هیچ گونه، هیچ موقع، هیچ رابطه با بدنه دولت نداشتم. فقط گاهن زیادی ازشون انتقاد کردیم در بعضی از مقاطع که متاسفانه قوانین ضد صادرات و جلوی کار صادرات رو میگرفته، به شدت در هر دولتی بوده جلوش بیرو دروسی وایستدیم.
خیلی ممنونم. خب دوستان، در کلاس های درسی که با آقای دکتر سعید وفایی در شب آفتابی داریم به این مسئله چی میگن آقای دکتر؟ میگن که توجیه کردن. این حرفا رو بگذاریم کنار و اینکه یه مقدار به خودمون اطمینان داشته باشیم و به توانمندی هامون و به این عرصه که علاقه مند هستید کارآفرینی ورود بکنید، انشالله که موفق خواهید شد. خیلی ممنونم از همدلی و همراهیتون با شب آفتابی.
یک دقیقه
فرصتمون تمام شد متاسفانه آقای نیاورانی، انشالله در برنامه آتی باز در خدمت شما خواهیم بود. به اتفاق آقای نیاورانی در استودیو از حضورتون مرخص میشیم و با ذکر زیبای یا رزاق دفتر برنامه امشب رو میبندیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار، همه رو به خدا میسپارم.
یا رزاق یا کریم یا کریم
کریما، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از پله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان، زامن بود که روزی ما را عطا کند.